بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و حین اذن ای حین اذ یکون الخیار للبائع لو کان الاختلاط به تفریط المشتری مع تمکین البائع و قبض المشتری امکن عدم الخيار للمشتري لأن التعيب جاء من قبله فيكون دركه عليه لا على البائع كما لو حصل مجموع التلف من قبله. كلام در این بود که در مواردی که لقت و لقطات در کار هست و باید که مشتری چین اول را چیده باشد و برده باشد، حالا نبرد. وقتی که نبرد دو نحو گرفتاری پیش میاد. اولا مقدار رشدهای بعد از زمان لقطه اول، اون مقدار رشده ها دیگه مال مالک هست. مثلا لقطه اول باید که بادمجان ها و خیار ها مثلا به حد عرفی باشه، در اثر این که 5 روز هست مثلا اون نبرده، خب خیار ها رشد بیشتر کرده، این رشده های 5 روز دیگه مال کی هست؟ لقطه اول هر اندازه که تا اون وقت بوده مال مشتری هست. بعد که رشد میکنه، مخصوصا اگه اینها را با وزن بخوان بفروشند و حالا معمول شده با وزن میفروشند، خب اون مقدار رشدها دیگه مال بایع هست. اگه مثلا 1000 کیلو خیار مال لقطه اول بوده که بچیند و ببرد، در اثر تأخیر شده حالا 1100 کیلو، این 100 کیلو مال بایع هست. وقتی که مال بایع شده ممزوج با همون خیارها هم هست و اون هم شریک هست. علاوه بر این در لقطه اول وقتی که تأخیر افتاده، خیارهای دیگری که گل داشته و کم کم رشد کرده و اینها با اونا مخلوط میشه، اونایی که بعد یافت میشه و نامعلوم میشه. خب اینها راه اینه که کار مشکل میشه و عیبی در اینجاها پیدا میشه. حالا این عیب که پیدا میشه خیار برای مشتری هست یا نه؟ بنا به این شد که خیار مشتری داشته باشه، بعد برگشتیم گفتی خب بایع هم باید خیار داشته باشه، برای خاطر که برای او هم عیب پیدا میشه. او وقت مسئله به اینجا منتهی شد که در صورتی که از طرف مشتری این تعیب پیدا شده باشه، اون عمدن تأخیر انداخته، این باید برای شخص مشتری اصلا خیار نباشه. او چرا خیار داشته باشد وقتی از ناحیه او بوده؟ به چه مناسبت او بیاد به هم بزنه؟ برای شخص بایع به تنها خیار هست و خیار عیب فقط برای او هست. این مثل اینه که مشتری مثلا نیاد ببرد، وقتی که مشتری نیامد ببره، بلایی هم آمد و همش از بین رفت. اگر همش از بین رفت، آیا مشتری میتونه که به بایع بگه که شما عهده‌دار یه مقدار از این خسارت ها باید باشی؟ نه. اگر از ناحیه او باشه عیب، باید تازه خسارت شخص بایع را هم بده. اگه در اثر تأخیر او، تفریط او، کارهای ندانم کاریهای مشتری به خودش ضرر برسه، به دنباله لخته ها هم ضرر بخوره که بایع هم ضرر بکنه، خب باید تلافی درک و خسارت بایع هم بکنه. اون وقت نتیجه این میشه که در این صورتی که مشتری عرض شود که تفریط کار باشه، او خیار نداشته باشه و فقط بایع خیار داشته باشه. امکن عدم الخیار للمشتری، و این امکان یه امکانیه که فتوا باید به اشتاد او وقت، لأن التعیب جاء من قبله فیکون درکه علیه، پس درک یعنی تبعه
دنباله کار، این را بهش میگیم درک، دنباله کار، که خسارت باشه. خسارت که درک و دنباله کار هست به مشتری میاد، لا علالبائع کما لو حصل مجموع و تلف من قبله، مثل این که اگه تمام تلفی پیش بیاد و از ناحیه شخص مشتری هم باید پیش بیاد، کی باید تلافی بکنه؟ درک به عهده کیه؟ به عهده مشتری. خب حالا این بحث تمام، این تتمه بحث دیروز. حالا یه نظریه دیگری در اینجا داده می شود و اون نظریه این هست که اگر کسی بگه این اختلاط رشد میوه ها و اون که موجود شد هر کدامش که باشه، این یک وقت قبل القبض هست، یعنی هنوزا به تحویل مشتری داده نشده و بایع کوتاهی کرده، چند روز طول کشید، در اثر چند روز بالاخره زمان لقطه اول گذشته و رشد میوه ها که بایع هم شریک هست مخلوط شده. یه وقت اینطور هست، یه وقت هست که نه، قبض داده شخص بایع ولی که مشتری نیامده ببره و از طرف او هست. او وقت این زمان ها که فرق کرد، بگیم هر عیبی که مثل عیب اشتراک قبل القبض باشه، این به عهده بایع هست، برای خاطر این که عیب و تلف و هرچه بود قبل القبض قاعده داشتیم که به عهده بایع هست. ولی اگه بعد شد به عهده مشتری باشه، برای خاطر این که بعد از قبض بوده تحویلش داده، حالا اون نیامده برد، یه تقصیر بایع چیه؟ این عیب به عهده شخص مشتری باشه، یعنی خیار اون نداشته باشه، چون که بیگه بعد از قبض واقع میشه. میفرمان ولوقیله به ان الاختلاط ان کان قبل القبض تخیر المشتری، این عیبیه که به عهده بایع هست، مشتری خیار داره، دلش خواست به هم بزنه، دلش خواست نه داشته باشه، تخیر المشتری مطلقا. عرض شود که لحصول نقص، یعنی در تمام موارد بگیم به عهده او هست، لحصول نقص مضمونا علی البائع کما یضمن الجمله کذالک، همینطوری که سابقا هم خوندیم که بایع ضامن تمامش هم هست، اگه قبل القبض تمامش تلف بشه، جمله یعنی تمامش تلف بشه، کی ضامن قبل القبض؟ بایع. خب عیبی هم اگه پیدا بشه به عهده بایع باید باشه، ولی و ان کان بعده، اما اگه بعد از قبض شد، فلا خیار لاحدهما، این کسی نباید خیار داشته باشه، اما بایع خیار نداره، برای خاطر اینکه بعد القبض اون چه خیاری داره؟ مشتری خیار نداره، برای خاطر اینکه مشتری هم بعد القبض هست دیگه، مشکلی پیش بیاد به عهده خودش هست، لاستقرار البیع بالقبض و براءت البائع من درکه بعده، بیعی که به وسیله قبض استقرار پیدا کرده، بایع هم دیگه براءت داره، یعنی آزاد است ذمه او از درک و خسارت بعد القبض، دیگه بعد القبض چیزی به عهده او نیست. اگر این طور گفته بشود کان قوی، یا که فرق بگذاریم بین عیب اشتراک در زمان قبض و بعد القبض. بعد می فرمان که این قولی هست که در دروس جازم بعش شده و فرموده این قول فقط درسته، یعنی غیر از این قول نقل نکرده، در دروس فقط فرموده که اشتراک در زمان قبض باشه یا بعد القبض باشه، و هذا القول لم یذکر فی الدروس غیره، این قول قولی است که ذکر نکرده در دروس غیر از او را، جازمن به همین راه فتوا داده. ولی در این حال یه اشکال وارده و اون اشکال میخوره به مطلقایی که الان خوندیم، اون اینه که ما میخوایم بگیم که اگه قبل القبض شد تخیر المشتری مطلقا، در همه صور برای مشتری خیار باشه. خب در همه صور اگه تفریط از ناحیه مشتری باشه همینجا قبل القبض، اما هر چی فریاد میزده بایه که بیا قبضت بدم، بیا قبض کن، بیا ببر، نمی آمده قبض بکنه، اینجا باز تفریط و اشکال از طرف کی پیش میاد؟ از طرف مشتری. ما چطور بگو این مطلقا همیقدر که مشکلی در زمان
قبل از قبض پیش آمد، این به عهده بایع هست، برای مشتری خیار میاد، ولو از ناحیه خود مشتری باشه، اون مطلقای اونجا پس وقت مشکل میشه. اینه که میفرمان و هذا القول اینطور، ولی و هو حسنون ان لم یکن الاختلاط قبل القبض به تفریط المشتری. این در صورتی خوبه که تفریط قبل از قبض به اختلاط و ممزود شدن به تفریط مشتری نباشه، و الا فعدم الخیار لهو احسن، عدم الخیار احسن است برای مشتری. لان العیب من جهته فلا یکون مضمونا علی البائع. خب این بحث حالا تمام شد بالاخره. بحث دیگر این که حالا مواردی که خیار برای مشتری هست، مثل موردی که از طرف بائع مثلا کوتاهی بوده و قبض نداده، که اینجا حتما مشتری خیار داره. حالا که مشتری خیار داره، آمدیم آقای بایه میگه برادر جان، آقای مشتری، هر چیه ببر برای خود، میوه هایی که رشد کرده رشدش مال منه باشه برای خود، میوه هایی که بعد پیدا شده و حالا نمیدونیم کدام هست اینام باشه برای خودت، همش ببر. آیا در این حالی که بایه این اندازه بزرگواری به خرج میده، آیا خیار عیب مشتری ساخت میشه؟ خود دیگه ضرری که نمیخواد بکنه، که وقتی ضرر نمیکنه، ضرر اینه که مشترکه، ضرر اینه که نمیخواد شریک داشته باشه. خب حالا که نمیخواد کسی شریکش باشه، میگه هر چیه تو ببر، آیا خیار ساقط میشه؟ میفرمان نه، خیار یه حقیه که آمده، وقتی که آمده است دو ثلث بیشتر بهش بده، همش رو بهش بده، هر چی که بده، بگه تلافی خسارتت رو میکنم مثلا، اون ساقط نشده هست، مشتری دلش خواست قبول نمیکنه و میگم ها خیار رو اعمال بکنم و اصل معامله رو برگردونم. و علاوه بر اینها خود این مسئله که زیر بار منت کسی انسان باشه، حالا ولو بزرگواری کسی باشه، اون میخواد بزرگواری به خرج بده، ولی اونم یه روحیه ای داره که زیر بار بخشش کسی نمیخواد بره، الحمدلله همین که نمیخواد بره، خب موجب اینه که خیارش باقی باشه. میفرمان و حیث و یثبت الخیار للمشتری به وجهن، هر جا ثابت شد خیار برای شخص مشتری از یه راهی، بالاخره ثابت شد، این لا یسقط به بذل البائع له ماشا، ساقط نمیشه به این که بذل بکنه بایع برای او اون چرا که بخواد، بگه هرچی بخوای میدم، ولل جمیع، حتی جمیعش هم اگه بهش بده، علل اقوا لأصالت بقاء الخيار، استصحاب بقاء خيار میکنیم و میگیم فرضاً بده، استصحاب میگه خيار هست. و ان انتفت العله الموجبه له، ولو اون علتی که موجب خيار بود دیگه منتفی میشه که اشتراک باشه، میگه من نمیخوام باشه برای خودت، ولی در این حال نه، این مسئله نظیرم داره، کما لو بذل للمغبون التفاوت. یه مسئله داریم خیار قبل که بعدن میاد، شما یه چیزی خریدی بعد میفهمی کلاه سرتون رفته، یا بایه میفهمه کلاه سرش رفته خیلی ارزان داده، خب این خیار قبل داره. خب حالا خیار قبل اگه هر کدامشون که قبل دارن دیگری بگه من تلافی میکنم، حالا به صرف این که بگه من تلافی میکنم و تلافیم واقعا بکنه و بپردازه خسارتها را، این در این حال خیار قبل برداشته میشه؟ نه، خیار قبل آمده و دیگه هستش، دلش هست اعمال میکنه. کما لو بزل للمغبون التفاوت، میده اون طرفی که غابن هست و ضرر وارد کرده به مغبون میده تفاوت را، ولی در این حال خیار باقی است. استصحاب یه دلیلمون بود، دلیل دیگرم داریم، ولما فی قبول الممسوح به، ولما فی قبول المسموح به من المنه، و علاوه قبول مسموح به، این خودش یه منت است، مسموح به اون مال و متاعیه که با بزرگواری و با سماحت و با جود در اختیار انسان گذاشتن، سماحت یعنی جود و بخشش و بزرگواری، اون مالی که رو بزرگواری و جود و سخاوت به انسان میدن اسمش مسموح به هست. قبول مسموح به این خودش یه منتی هست،
کسی نمیخواد زیر بار این منت بره، خیار خودش رو دست میگیره، خاص اعمال میکنه.
و کذا یجوز و بیع و ما یخرط، خرطتن و خرطات.
و همینطور شبیه مسئله گذشته که لقطه بود، اینه که جایز هست بیع چیزهایی که خرط میشه، خرط و خرطات.
خرط عبارت از اینه که شاخه درخت رو انسان دست بگیره، از اون بالاش دستش این طور بکنه بیاره پایین، که هر چی سر راه این دستش میشه کنده بشه و بریزه. مثلا برگ داره دستش که انسان همینطور میاره پایین، این برگها که میریزه این رو بهش میگیم خرط.
حالا بعض از چیزها هست که ما یخرط هست، یعنی شاخه درخت رو دست میگیرن، با دست که میرن پایین هر چیه کنده میشه و متاع همینه. مثل برگ توت، مثلا برگ توت که برای ابریشم میخرن، خب شاخه درخت توت دست میگیرن و دست میکشن، این برگا که میریزه، برگایی که ریخته شده، همینا متاع و کالاییه که مشتری میخواد ببره. یا حنا، حنا که یه رنگ هست که سابقا خیلی معمول بوده و مستحبم هست، اونم همینطوره، شاخه درخت رو میگیرند و دستشون میرن پایین، این برگایی که سر راه میریزه متاع همونه و کالایی که میخوان بفروشن. حالا اینجام جایز هست، میگن این درخت خرته اولش یا دو خرته، مثلا دو بار هرچی که برگ آورد و رشد کرد یه مرتبه یا دو مرتبه میفروشیم، این مانعی نداره و جایز هست.
و کذا یجوز و بیع و ما یخرط، که بعدم در متن میاد، کل حناء و توت خرطتن و خرطات.
مثل حناء توت، یعنی برگ توت، اینها جایزه، یه خرطه دو خرطه هرچی که خواستن میتونن معین کنن دو بفروشن. حالا ایشون اول میخوام معنای لغوی خرط بکنه، و یه مثال معروفی هم هست بین عرب که کلمه خرط درشه، اون را هم توجیه بکنن و ذکر بکنن. میفرمان اصل الخرط ان یقبض بالید الا اعلى القضیب. اصل کلمه خرط اینه که گرفته بشود به دست بر بالای شاخه، بالای شاخه دست بگیرن قبض کنن به دست بالای شاخه را، ثم یمرها علیه، بعد دستشون تو بکشه بر این شاخه، الا اسفله لیأخذ عنه الورق، تا اینکه بگیرد از اون قضیب و شاخه ورقش را، یعنی برگش را. و منه المثل الصائر دونه خرط القتاد. و از همین باب است مثلی که صائر هست، یعنی خیلی رواج داره پیش عرب در کتب ادبیات علوم، همه جا میاد این مثال، صائر هست همه جا هست، که میگن دونه خرط القتاد. وقتی میخوان بگن یک کاری مشکل هست، میخوان مشکلیتش را برسونن، میگن این کاریه که پایین ترزو خرط القتاد هست. قتاد اسم یک درختیه که خار مثل سوزن و سفت زیاد داره، شاخهاش هم خار داره مثل سوزن، هم خیلی قرص و محکم هست، ایتون نیست که دست انسان که ساده بهش بخوره مثلا کنده بشه، نه، او قرص در جای خودش ایستاده. این درخت قتاد، حالا کسی بخواد شاخش دست بگیره و همینطور دستش بیاره پایین که برگاش بریزه، این 100 تا 200 تا 50 تا از اون خارهای محکمی که مثل سر سوزن هست تو راه داره، این باید 10 جا 30 جا 40 جای دستش هم سوراخ سوراخ بشه تا بیاره پایین. وقتی که میخوان بگن یک کار خیلی مشکل هست، میگن این کاریه که پایین تر از این خرط القتاد هست، یعنی اون کار کردن آسون تره، خرط القتاد آسون تر از این کار هست، یعنی این کار خیلی مشکله، اونجا 40 تا جای دست آدم سوراخ بشه چی دو مشکله، تازه بدونید که این مشکل تره. مثل صائر دونهو، یعنی پایین تر از این، یعنی کاری که میخوان بگن مشکله، ضمیر به او برمیگرده، پایین تر از این هست خرط القتاد.
والمراد هنا ما یقصد من ثمرته ورقه، مراد در اینجا اون چیزهایی هست که مقصود و منظور از ثمرش برگش هست، یعنی برگش کار دارند و کالا و متاعمون هست، مثل حنا، توت، به تائین المصناتین من فوق که توت بخونی. خب حالا بالاخره بیع ما یخرت جائز هست، خرتتن و خرتات، یه خرته دو خرته، این جائز. و ما یجد یعنی و یجوز و بیع ما یجد جایز هست، فروش چیزهایی که میچینند. اون مثالی که دیروز داشتیم اونها عبارت بود از لقته، اینه که خود میوه را میچینند و میبرند، مثل بادمجان و خیار و اینها. جز اینه که با داس یا با قیچی با یه چیز میان میچینند، که همون معمولا داس هست که کشاورزها دارند و آزار و اسبابی که او وقت بوده به حالام هست. مثل چه؟ مثل یونجه، مثلا یونجه که در بیابانها میکارند، بعد که موقعش میشه چه کار میکنند؟ میان روش میچینند، یه بیابان یه قسمتی مثلا چند هکتار یه هکتار میان میچینند. این همی که چیدن این فروششه، چین اولش اینه، این را میگیم جز. و همینطور جایز هست بیع چیزهایی که میچینند میبرند با داس و این وسائل، مثل رتبه. رتبه به فتح را بخونید و سکون تا، وهیل فسه. رتبه یه اسم دیگری هم داره که فسه بهش میگن، اسم دیگری هم داره که فسه بهش میگن، همین یونجه هست. والقذب مثال دیگرش قذب هست. قذب هر علف تازه ای هست که میبرند و میدن به حیوان، هر چه باشه، گندم باشه، جو باشه، هر چی، بالاخره که وقتی که یه خورده سبز شد دیگه میان روش میچینن و میدن به حیوان، این اسمش قذبه. حالا غیر از یونجه دیگه هر چی باشه به این اسم نامیده میشه. والبقل یا سبزیجات باشه، مثل نعنا. نعنا اینطور دیگه، نعنا هی روش میچینن دوباره رشد میکنه. جزتن و جزات، اینا رو میفروشن به جزه و جزات. یه هکتار مثلا نعنا هست، میگن جزه اولش فروختیم، یعنی هر چی رشد کرد و بیاد بیچینید ببرید. این بحثا تمام شد. مسئله نو اینه که هرگاه درختی را فروختند و این درخت میوه داره، آیا میوه داخل فروش تنه درخت داخل هست یا داخل نیست؟ یه وقت هست که اسم میبرن میگن این درخت را با میوهش فروختی، خب اونجا روشنه که داخله. بحث اینجا نیست، بحث اینه که نخل را فروختند، درخت زردآلو و سیب را فروختند، میوه هم داره. آیا با این که گفتم درخت زردآلومون رو فروختیم، درخت نخل رو فروختیم، اینا رو فروختیم، میوهش هم داخل هست یا اینکه میوهش داخل نیست؟ میفرمایند که قاعده کلی اینه که لا تدخل الثمرة فی بیع الاصول، داخل نیست ثمره در بیع اصول. اصول به تنه های درخت رو که بفروشن ثمره داخل نیست مطلقا. بیع باشه یا غیر بیع باشه، صلح مثلا بکنن با مصالحه این کار کردن، اونجا باز داخل نیست. البته بعد از ظهور، این یه قیدیه که شهید ثانی اضافه کردن که این که میگیم ثمره داخل نیست بعد از ظهور هست، و الا اگر که درختی را فروخته که ثمرش حالا هیچ ظاهر نیست، بعد از فروش ظاهر میشه، خب اون روشنه که مال مشتری هست، اون که چیزی نبوده. بعد از ظهور اگه اسم نبرن داخل نیست، مگر یه جا، یه استثناء داریم، اون استثناء در ثمره نخل هست. در ثمره نخل عرض شد که با دو شرط داخل هست ثمرش در بیع و نخل ولو اسم نبرن. شرط اول این هست که عبره نداده باشن. عبره عبارت از گرد خرمای نخل نر هست،
درخت نخل نر اون خوشهی که بیرون میاره اون فقط گرده همراه داره، گرده های اون رو میگیرن، یه چیزی مثل آرد موادی داره که آبستن کننده هست، اون رو میارن میپاشن میزنن به درخت های ماده درخت نخل. اون کاری که میان میکنن استادهای این فن به این کار میگن تعبیر، عبره زدن. عبره اسم برای همون گرده، برای همون ماده نطفه‌ای درخت نخل نر. پیش از آنی که به درخت‌های عرشبت که درخت نخل عبره بزنن، اگه درخت نخل را فروختن خوشه‌هاش داخل هست ولو اسمم نبرده باشن. این یکی. شرط دیگر اینه که باید به شکل بیع باشه و الا اگه به شکل مصالحه باشه، به شکل‌های دیگر باشه، بازم داخل نیست، باید اسم ببرن تا داخل باشه، اگه اسم نبردن داخل نیست. میفرمان ولا تدخل الثمر بعد ظهورها فی بیع الاصول مطلقا، هر میوه‌ای باشه، ولا غیره عرشبت من العقود، بیع باشه یا غیر باشه بازم داخل نیست، سایر عقود هم. الا فی ثمرت نخل فانها تدخل فی بیعه خاصه، اونجا ثمره نخل داخل در بیع نخل میشه به تنها، فقط اختصاص به خودش داره. اما با دو تا مسئله و شرط. اول به شرط عدم تعبیر، به شرط اینکه تعبیر نکرده باشن، عبره نداده باشن، گرده نر نزده باشن به درخت ماده. ولو مسئله دیگر اینه که شرط دویم تو اینه، ولو نقل اصل نخل به غیر البی، اگر نقل پیدا کنه منتقل بشه به کس دیگری تنه درخت بدون بی، اگر بدون بی شد بازم میشه که غیری من الشجر، میشه غیر از نخل از سایر درخت ها، یعنی بازم داخل نیست، باید بیع باشه، بیعش هم قبل از تعبیر باشه. نه، یعنی هنوزا وقتش نبوده که بزنن، نه که میخوایم بگیم نزنن، میخوایم بگیم هنوز نزدن که فروخت، همه قبل که هنوز نزدن که فروخت ولو پنج روز دیگه چهار روز دیگه میخوان عبره بزنن، این دیگه داخل در ملک مشتری هست. بالاخره دلیل خاص داره، وقتی که دلیل خاص شرعی داره داخل نیست، چون بیشتر هم با بی هست، بیش فرمودن مثلا داخل اگه اسم نبرن، ولی بقیهش نادر هست و اسم نبرن وقت مثل بقیه درخت ها میشه. و یجوز استثناء و ثمرت شجرت معینه. مسئله دیگر اینه که خب حالا شما خداوند عالم یه بستان به ایتون داده و درخت داره، حالا وقتی که میخواید بفروشید، اگه آمدید استثناء کردید، گفتید مثلا یک درخت از این درخت‌ها باید باشه برای میوه بچه‌های خودمون، هر سال خودمون میایم میبریم، مانعی نداره، یا دو تاش مثلا، یا اینکه استثناء کردید جزء مشائی را، گفتید که این باغ را من میفروشم ولیکن نصف میوهش یا ثلث میوهش مثلا به یه نسبت ریاضی استثناء کردید، این مربوط به خود ما امسال باشه مثلا، خب بازم مانعی نداره. کما این که اگه با وزن استثناء کردید، گفتید که 100 من مثلا 100 کیلو مثلا از میوه اینجا مال خود ما باشه، بازم مانعی نداره. و یجوز استثناء و ثمرت شجرت معینه، یک درخت خاص رو جدا میکنید او شجرات معینه، میگید این سه تا درختی که در زاویه مثلا شمالی باغ واقع شده، خب اینا میشه معین. و جزء مشاع، یه وقت که جزء مشاع را استثناء میکنید، نصف میوه ها، ثلث میوه ها، این دیگه معین که نیست که همه جای باغ فرا میگیره. یا ارتال معلومه، چند رطل، چند تا کیلو مثلا. این سه فرض حالا داریم، این سه فرض البته مسئله ای داره که با هم دیگه فرق می کنند. اگر شما به جزء مشاع استثناء زدی یا اگر به ارتال و کیلوهای معینی استثناء وارد کردید، این اگه یه وقت یه خسارتی وارد شد، تلفی برای میوه باغ پیش آمد، در این دو صورت ضرر به شما هم که استثناء زدی وارد میشه. مثلا درخت باقی بوده 100 کیلو مثلا فلان میوه را داشته، شما از این 100 کیلو میوه که فروخته ای 20 کیلوش برای خودتون استثناء کردی. خب حالا که 20 کیلو استثناء کردی، اگه تلفی پیش آمد، حالا که تلف پیش آمد، بعد باید بسنجیم که به شما هم یه خسارت واقع بشه که استثناء به خودتون وارد کرده بودی و برای خودتون یه استثناء داشتی. مثلا نصفش از بین رفت. حالا که نصفش از بین رفته است، مونده مثلا 100 کیلو بوده 50 کیلو. از این 50 کیلو همون نسبتی که داشتید شما 20 کیلو استثناء کرده بودید برای خودتون. اون 20 کیلو چه نسبتی داشت با 100 کیلو؟ خمس بود. یه خمسش گذاشته بودید برای خودتون. حالا از اون که تلف شده، یه خمس هم از شما حساب میکنیم که تلف شده باشه. از باقی مونده هم یه خمس برای شما، بقیهش هم برای صاحبش. 4 خمس باقی مونده برای شما، برای صاحبش، یعنی اون که خریده، یه خمس برای شما میمونه. اونی هم که تلف شده، 4 خمسش، 4 پنجم پای بایه چی مشتری باشه که خریده بوده، یه خمسش هم پای شما تلف شده. قهرن 10 کیلو گیر شما میاد. و همینطور در صورتی که ارتال باشه، اینی که حالا گفتیم هر شبت که بله، این که حالا گفتیم مثال ارتال بود که کیلو باشه، مثال نصف و ثلث و اینها هم که از اول نصف و ثلث و اینها بگن، اونم همینطور هست، اونم نتیجه‌اش همینه. یه وقت از اول گفتن 20 کیلو، یه وقت از اول گفتن ثلثش. این دوتاش یه نتیجه داره که همراه حالا میاد. حتی درخت بوده زاویه با خارش کردن، خب اون سه تا درخت به جای خودشه. فرضاً خدای نخواسته بلایی بیا، همین سه تای مال شما که استثناء بوده از بین بره، مال شما فقط از بین رفته، ضرری به اون نرسیده. کما اینکه اگه ضرری به بقیه درخت ها بخوره، بقیه درخت ها هر چی که از بین رفته رفته، مال شما سالم مونده. خب مال شما سالم است، همش مال خودتونه. این فرق هست. و یجوز استثناء و ثمرت شجره معینه و الارطال المعلومه و فی هذین الثنیا و فی هذین الفردین و هم استثناء الجزء المشاء و الارطال المعلومه یسقط من الثنیا و هو المستثنا به حسابه. در این دوتا مثال آخر کاری، در این دو فرد که استثناء جزء مشاء باشه، نصف و ثلث، یا ارطال معلومه باشه، مثل 20 کیلو مثلا، ساقط میشه از ثنیا. ثنیا اسم اونه که شما استثناء کرده بودی برای خودتون، گفته بودی ثلث برای خودم، این اسمش ثنیا یعنی مستثنا. گفته بودید 10 کیلوش یا 20 کیلوش برای خودم، اسم این 20 کیلوش ثنیا یعنی مستثنا. و هو المستثنا به حسابه، از اونی که شما استثناء کرده بودی برای خودت، به حساب ثنیا و مستثنا یه چیزی کم میشه. ای نسبتهی الالاصل، یعنی نسبت میسنجیم بین مستثنای شما با اصل، ببینیم مستثنای شما با اصل چه نسبتی داره. هر نسبتی داره به همون نسبت از شما کم میکنیم. مثلا عرض کردیم اگه او 100 کیلو و شما 20 کیلو برای خودت خارج کردی، خمس خارج کرده بودی، حالا ضرری که وارد شد، این ضرر باید که یه خمسش هم ضرر شما بکنی هرچی که وارد شده. لو خاصت ثمره، در صورتی که فساد برای میوه ها پیش بیاد، خاصت یعنی فسادت، اگر که فساد برای ثمره پیش بیاد به امر من الله تعالی، به خلاف المعین که شجرت و شجرات، فان استثناءها که بیع الباقی منفردن، اینجا که شما استثناء میکنی، این مثل اینه که اصلا این ستا را نفروخته باشی. اگه از اول گفته باشی این ستا هیچی تو معامله نیاد، اصلا بقیهش داریم میفروشیم، خب چطور جزء معامله نیست و ضرر به عرشبت که او وارد نمیشه یا به شما وارد نمیشه؟ اینجا هم همینطور، اینجا هم گفته همه باغ اول فروختید، بعد استثناء کردید، گفتید الا این سه تا. یه الا این سه تا میشه که از اول نفروخته باشید دیگه، چه فرقی میکنه؟ ثمره را استثناء میکنیم، هر دوش جایزه. یعنی هم در اونجا که درخت ها را میفروشن میگه استثنای ثمره امسال، هم اونجا که میوه ها میفروشن این فرقی نمیکنه. فلا یسقط منها به تلف شیء من المبیع شیء، ساقط نمیشه از این عرشبت که سنیای شما و مستثنای شما به تلف چیزی از مبیع چیزی، این شیعون دویومی فاعل یسقطو هست. یعنی فلا یسقطو شیعون به تلف شیع من المبی، هرچی ضرره یه طرف وارد میشه. چرا این طوره؟ لامتیاز حق کل واحد منهما ان صاحبه، برای خاطر اینکه امتیاز داره حق هر یک از صاحبش، جدا هست دیگه. اما به خلاف الاول که اونجا مخلوط است، مشاع است، لأنه حق شائع فی الجمیع، اونجایی که ثلث جدا کرده یا اونجایی که گفته 10 رطل از تمام باغ مثلا 20 رطل، اونجا شایع هست یعنی مشاع هست. فیوضع الناقص علیهما، اینجا ناقص توزیع میشه و پخش میشه رو تمام باغ، یعنی هم رو سهم شما علیهما، یعنی هم رو سنیا و سهم شما، هم رو مستثنا منه که تمام دیگر باغ باشه. البته این یک شرط داره، این که ضرر به شما وارد میشه در صورتی هست که تلف بدون تفریط مشتری باشه یا شما، و الا اگر که تفریط از ناحیه مشتری باشه، مشتری یک کاری کرده که همه میوه ها سوخت از بین رفت، اینجا ضرری به شما وارد نشده، اون باید 20 کیلو که شما میوه اینجا طلب داری به شما بده، حالا خودش همه رو از بین برده و خراب کرده، ضرری به شما نداره. اذا کان تلف به غیر تفریطین، یعنی تلف سماوی باشه، به امر من الله تعالی باشه، همونطوری که از اول ذکر شد. خب حالا اینجا یه نکته هست، طبق مطلبی که سابقا خوندیم در بیع صبره، اقسام بیع صبره که میخوندیم، اونجا یه مسئله ریاضی بود که حالا برخلاف اینجا ما بحث کرده ایم. اونجا توجه به این مطلب اینه که ما دو مثال الان داریم برمیگردونیم به بیع مشاع، میگیم اگر که به شکل ثلث و نصف فروخته بوده و ضرر وارد شد، این همینطور ضرر به خودش هم وارد میشه، به مشتری هم وارد میشه. اگر ارتال بوده 20 کیلو گفته من از این باغ استثناء میکنم، الان ما داریم میگیم 20 کیلو هم که استثناء کرده، اگر لطمه ای وارد شد، لطمه به 20 کیلوی این شخص هم وارد میشه، اینطور الان داریم میگیم. و حال این که سابقا گفتیم اگر کسی یه خرمن داره و 10 صبره مثلا یا 1 صبره از این خرمن فروخت به شما، اونجا میگفتیم که اگه یه پیش آمدی شد این صبره آتش گرفت، اون آخرش 1 قفیز مونده، 1 کیلو مونده، این 1 کیلو مال کیه؟ اونجا گفتیم مال شماست، شما که خریده ای 1 کیلوی از یه صبره یا 1 قفیز از یه صبره، فرضاً همش از بین بره به شما لطمه وارد نمیشه، شما 1 کیلو یا 10 کیلو یا 17 کیلو که منوی قفیز هرچی که هست طلب کار بودی و خریده بودی، حالا اون که میمونه مال شما. اونجا حمله بر اشاعه نکردیم، اما اینجا داریم میگیم میوه باغ را که فروختی اگه شما 1 قفیز چند رطل چند کیلو برای خودت استثناء کردی، اگه ضرر آمد هم به مشتری ضرر وارد میشه هم به شما، مثل اونجایی که ثلث را استثناء بکنید. خب چه فرقی داره در مسئله قفیز اینجا و ارتال اینجا با ارتال صبره اونجا؟ مصنف در دروس فرموده که از مسئله اینجا به دست میاریم که در مسئله بیع صبره هم باید بگیم که علل اشاعه حمل بکنید. اگه گفت که من فروختم 1 قفیز از این صبره، یعنی علل اشاعه، فورا حمله بر اشاعه بکنیم، نه 1 قفیز که کلی در معین باشه تو این خرمن، شما 1 قفیز میخوای همش هم از بین بره، 1 قفیزش بمونه همون مال شما باشه، باید حمله بر اشاعه بکنیم. میفرمان که در گذشته ارجح این شد که حمله بر اشاعه نشه. او وقت سوال پیش میاد، این مطلب میره زیر سوال که چطور در این مسئله حمله بر اشاعه میکنید، اونجا حمله بر اشاعه نشده و ارجح این شد که نباشه. قال المصنف رحمه الله فی الدروس وقد یفهم من هذا التوزیع، از این توزیعی که اینجا میکنیم و ضرر پای هر دو میاریم فهمیده میشه یه مسئله ای. اون مسئله ای که فهمیده میشه چیه؟ تنزیل و شراء صائم من الصبر علی الاشاعه. و اون اینه که تنزیل میکنیم خریدن یک صاع از صبر را، تنزیل میکنیم بر چی چی؟ بر اشاعه. چون اونجا بحث بود که حمله بر اشاعه بکنیم یا حمله بر کلیه در معین بکنیم، اونجا گفتگو بود، از اینجا به دست میاریم که باید حمله بر اشاعه کرد. و حال این که قد تقدم ما یرجح عدمه، اونجا ما گفتیم نه، ارجح اینه که حمله بر کلیه در معین بشه و غیر از اشاعه باشه. ففیه سؤال الفرق، اون وقت اشکال این میشه که چه فرق بین اینجا و اونجا هست، چرا اینجا اینطور گرفتن و اونجا اونطور. و طریق و توزیع نقص علی الحسه المشاعه. خب حالا میخوایم نقص بالاخره وارد بسازیم، حسه مشاع نقص باید درش بیاد. حالا اونجایی که حسه مشاعه باشه مثل سلس مثلا، مثل ربع مثلا، اینطور بوده، راهش چیه؟ راهش اینه که جعل و زاهب علیه ما، اونی که تلف شده میگیم پای هر دو، هر دو یه خسارت بکنند. ول باقی لهما، هر چیم مونده بره هر دو. الا نسبت الجزء، این الا نسبت الجزء به دو جا میخوره، هم به جعل زاهب میخوره هم ول باقی لهما. یعنی این که میخوایم زاهب و تلف شده را به عهده هر دو بگذاریم، چه قدرش بگذاریم پی این آقا، چه قدرش بگذاریم پی اون آقا، ببینید چه نسبتی از اول اخراج کردید. مثلا از اول سلس را خارج کرده بودید، هر چی رفته ضرر سلسش پای شما، بقیهش هم پای صاحبش، یعنی پای مشتری که خریده بود. باقی چه؟ اینی که باقی مونده چه؟ اینی هم که باقی مونده، سلس این باقی مونده باز برای شما، بقیهش که دو سلس از هر چی که مونده برای مشتری که خریده بوده. پس الا نسبت الجزء ظاهب و باقی رو حساب میکنه. این در صورتی هست که از اول حصه حصه مشاعه باشه، یعنی از اول نسبت ریاضی باشه، ثلث و نصف و اینها، ولی آمدیم ارتال باشه. و اما فی الارتال، شما گفته بودید از این باغ من 20 کیلو داشته باشم، 20 کیلو که یه نسبت ریاضی نیست که، خب اینجا چه کار بکنیم؟ اینجا میفرمان باید یه تخمین بزنند و وزن جمله میوه باغ را به دست بیارن، بگن این باغی که حالا یه مقدارش از بین رفته، بالاخره کسانی که خبیر هستند و اهل خبره هستند بیان ببینن که این چقدر میوه داشته مثلا. خب میان مثلا تخمین میزنن، با اینکه ما اول تخمین نزده بودیم، حالا میان میگن 100 کیلو فرضاً بوده. خب 100 کیلو شما چقدر استثناء کرده بودی برای خودت؟ 20 کیلو رطل معین را خارج کرده بودی. حالا که 20 کیلو اخراج کرده بودید، با اینی که تخمین میزنن اهل خبره، یه نسبت درست میکنیم، میگیم 20 کیلو شما برای خودت کنار گذاشته بودی، اصلش هم 100 تاست. خب 20 تا با 100 تا نسبت خمس داره، پس هر چی تلف شده یه خمسش پای شما، 4 خمسش هم 4 پنجم هم پای دیگری، اینم که باقی مونده همینطور، هر چی هم باقی مونده یه خمسش برای شما، بقیه‌اش هم برای صاحبش که مشتری باشه. و اما فی الارتال المعلومه فیعتبر الجمله تو به تخمین، اینجا حساب میشه، یعتبر یعنی یحسب، حساب میشه جمله و مجموعه میوه ای که بوده به یه تخمینی معین میکنن. و ینسب الیه المستثنا، او وقت مستثنامون که همون ثنایای شما باشه میسنجیم با اینی که تخمین میزنن، خب یه نسبت قهرن به دست میاد، نسبت که به دست اومد او وقت دیگه روشنه که چه کار بکنیم. ثم ینظر الظاهب، او وقت نگاه میکنیم به اونی که تلف شده، فیسقط منه بتلک النسبه، ساقط میکنیم از طلب به این نسبت، یعنی پای شما حساب میکنیم، بقیهش هم پای صاحبش. این یه دنباله میخواد که ذکر نشده، ولی دیگه معلومه که چی چیه، به اعتبار سطر فوق دیگه معلومه که چیه. یعنی باقی مونده رو هم چه کار میکنیم؟ از باقی هم با همون نسبت به شما میدیم، بقیهش هم میگذاریم برای صاحبش. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.